أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بعد از اینکه فرمود آیات الهی را بر اونها تلاوت کنید، این آیات الهی یه حجت‌های حق را به همراه دارد. تلاوت آیات الهی همون دعوت به حکمت است. بعد از اینکه دعوت به حکمت شد، کفار را، مشرکان را بخواهند از اون مرامشون باز بدارن، منصرف کنن، می شود جدال. فرق جدال و برهان این است که برهان گاهی برای خود انسان است، گاهی برای تعلیم کتاب و حکمت به دیگری، اختصاصی به دیگری ندارد. یه وقتی که محقق می خواد مطلبی را تثبیت کند، تحقیق کند، با برهان به یک مطلبی میرسد. یه وقتی میخواهد همون مطلب را به دیگران منتقل کند، باز با برهان به دیگران منتقل میکند. غرض از حجت، ظهور حجت و برهان و دلیل است، خواه برای خود انسان، خواه برای دیگری. اما صنعت جدل مقابل برهان است. جدل برای خود شخص نیست، برخلاف برهان که برهان برای خود شخص هم خواهد بود. جدل برای دیگری است و منظور از جدال هم منصرف کردن مخاطب از اون مرام یا مذهبی که دارد است. پس یه فرق جوهری بین حجت و جدال، حجاج و جدال، برهان و جدال هست. برهان اهم مزان است که برای خود باشد یا برای دیگری، جدال فقط برای دیگری است. مطلب دیگر، برهان به حجاج برای ظهور حجت است، اما جدال برای منصرف کردن مخاطب از مذهب و مرام است. عنصر محوری جدال دو چیزه. تو صنعت جدال در منطق ملاحظه فرمودید، گرچه جدال مانند اون که در قرآن و روایات است از هر جهت با اون کتاب‌های منطق و صنعت منطق هماهنگ نیست، یعنی همون اصطلاح رو نمیخواد بیان کند، ولی بالاخره از معنای لغویش دور نیست. در معنای لغوی جدال حتما با غیر باید مطرح شود، هرگز شخص با خودش جدال ندارد. پس یه فرق اول این است که برهان اهم از آن است که برای خودش باشد یا برای تعلیم دیگری، جدال فقط برای دیگری است. فرق دوم آن است که برهان به حجت و حجاج برای ظهور حجت است، ولی جدال برای انصراف مخاطب از مذهب و مرام. عنصر محوری جدال سؤال است و جواب، سؤال چه میگوید، مجیب چه جواب میدهد. این سؤال و جواب از سائل و المجیب دو عنصر رسمی فن جدال هستند که در سنت جدال مطرح است. مطلب بعدی آن است که در برهان از علوم متعارفه استمداد می شود، ولی در جدال از مقدماتی که مورد قبول طرف است مسلم باید باشد، یعنی مقبول باید باشد. اگر یه چیزی برهانی شد ولی مقبول طرف نبود، این میشه برهان، دیگه جدل نیست. چون جدل آن است که چیزی را که مخاطب قبول دارد از همون مقدمات مقبوله او یک قیاسی تشکیل شود، تا در سایه اون قیاس مقبول او را از مذهب و مرامی که دارد منصرف بکند. البته باید معقولم باشد، یعنی حقم باشد، وگرنه جدال باطل است. مطلب دیگه این که چون عنصر محوری جدل و جدال دو چیز است، یکی سؤال و دیگری جواب، باید یه قدری مشترکی باشد، یه اصول مشترکی باشد، یه پیش‌فرض به اصطلاح مشترک باشد. اگر پیش‌فرض پذیرفته نشد، یعنی یک کسی دیگری را میگوید تو سفیهی، مثل این که معاذالله در باره بعضی از انبیان میگفتن انا لنراک فی سفاهه، یا میگفتن انا لنراک فی ضلال مبین. در چنین حالتی قدر مشترکی بین سائل و مجیب نیست که تا جدال صورت بگیرد. در این گونه از موارد که قدر مشترکی نیست، زیرا معرفت شناسی مستشکل حس و تجربه حسی است ولا غیر. اثبات توحید و وحی و نبوت معرفت شناسی تجریدی، تجریدی یعنی تجریدی می طلبد. این دو، اون کسی که گرفتار معرفت شناسی تجربی است بر اساس قد خواب من دستاها می گوید ارنن لاه جهرتن، با چنین کسی جدال هم ممکن نیست، برای اینکه علوم متعارفه اون پیشفرضهای اصلی عقلی رو قبول ندارد. این در کف دانش است. ما از نظر معرفت شناسی از معرفت حسی به تجربی پایین تر دیگه نداریم، از او گذشته میشه جهل. هیچ علمی ضعیف تر از علم حسی به تجربی نیست. البته کارآمد هست، مشکل مردم رو حل میکنن، ولی از در رسیدن به واقع و معارف دقیق این کف دانش است. بعد از معرفت حسی تجربی، اون نیمه تجربی و ریاضی است، بعد کلامی است، بعد فلسفی است، بعد عرفان نظری است، بعد عرفان شهودی. این همکف هم نیست، اصلا دیر زمین دانشه. ولی اونا میخوان با همین زندگی کنن، همین، نه این که در جهان چه خبر است بعد کجا میروی. جهان چه خبر است برای ما مسئله نیست. این میخوان یه زندگی گیاهی بکنه. یک درخت سه کار دارد، با هم همین سه کار رو میخواد: تغذیه خوب، بالندگی خوب، تولید خوب. همین اینها در زندگی گیاهی به سر میبرد. جذاب بگفته اینا نراک فی سفاهت. خب پس بنابراین جدال مشخص شد، حجاج مشخص شد، فرق جدل و برهان مشخص شد. اما فرق جدل و مراء، جدل برای آن است که حق ظاهر بشود، مرا بعد از ظهور حق است، لذا مذموم است. در بعض از آیات که دارد که لا تبار فیه الا مرا از ظاهرا، یعنی زود بگذر بعد از اینکه حق روشن شد. اگر یک بار هم گفتید یا مختصر توضیح دادید دیگه بس است. بعد از ظهور حق تبین الرشد من الغی، خب من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، دیگه حالا بشینیم گفتگو کنیم برای چی؟ پس بنابراین اصل جدال دعوت شده است به کار انبیاست و قرآن امضا کرده، مگر این کسی در حوزه جدال ظالم باشد. الا الذین ظلموا، یعنی در حوزه جدال و قلم رو به جدال اصل مشترک نداشته باشد. نه اینکه الا الذین ظلموا با ظالمان جدال نکنید. خب شرک ظلم عظیم است، ما با مشرکان با جدال داشته باشیم، و کفر ظلم است، با کفار با جدال داشته باشیم. اونها که کافرن، ملحدن، مشرکن، صرف الحاد یا شرک یا کفر مانع جدال نیست که استثناء بشه. اون کسی که در قلم رو به جدال هم ظالم است، یعنی اصل مشترکی نداریم. خب اگر اصل مشترکی نداشتیم با چی جدال کنیم؟ ما با یک مقدمه مقبول باید قیاس تشکیل بدیم. مقبول باشد برای اون مستشکل یا سائل و معقول باشد برای ما، وگر نمیشه جدال باطل. ما که نمیخواییم از هر راهی حق را ثابت کنیم به راه باطل، با راه باطل به حق نمیشود رسید، از راه صحیح میتوان به حق رسید. پس اگر کسی در حوزه جدال ظالم باشد، مورد استثناست که اصلا جدال وزیر نیست. اینه که روزین مبارک ابراهیم سلام الله علیه بعد از اون اقامه حجت و بعد از اقامه برهان جدال فرمود ما اعلام براءت میکنیم و از شما دوری میجوییم، سرش همین است. برای اینکه دیگه جدال پذیر نیست. در سوره مبارکه ممتحنه از وجود مبارک ابراهیم به این صورت یاد شده است. آیه 4 سوره ممتحنه اینه: قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه اذ قال لقومهم انا براء منکم و اما تعبدون. خب اول برهان قام شد، بعد جدال کردید، هیچ اثری ندارد، فرمود دیگه ما گفتگویی نداریم. پیشنهاد کفایت مذاکرات. لذا در صنعت جدل یه سلسله مقدمات مورد قبول طرفین است، بعد ممکن است اون مجیب از مقدمات مشهوره در کنار مقدمات مسلمه هم کمک بگیرد. اما اینکه گاهی جدال احزن است، گاهی اصل جدال است، گاهی دعوت به جدال است، اینا مراتبی دارد و مواردی دارد. در هر موردی یه مرحله رو افتضاح میکند که اون انجام بگیره. در زیارت جامعه کبیر هم اونها به جدال همشو مأمور شدن، ولی در زیارت جامعه کبیر چون سمت انبیا رو اینها نداشتن، بگیم دعوتم الالله بالحکمت والموعظت الحسنه. اونا اونچنان مسئولیتی نداشتن که با مشرکان و ملحدان و امثال زار جدال داشته باشن. اما وجود بارک امام باقر، امام صادق سلام الله علیه، اینها چرا؟ اینها مجادلی داشتن با ابن عبد الله اوجاها و ماننده آن. اما سایر ائمه علیهم السلام اینجور نبود که مثلا جدال رسمی داشته باشم. این از بدترین و دردناکترین مصیبتی است که بر اهل بیت علیهم السلام وارد شده، در حقیقت بر ما وارد شده. یک قرن حوزه های علمیه را یا ابن عباس اداره می کرد که زعیم حوزه علمی مکه بود، یا ابی ابن کعب اداره میشد که زعیم حوزه علمی مدینه بود، یا عبدالله بن مسعود اداره میشد که زعیم حوزه علمی عراق بود. گریه ما در حقیقت برای اینه. حالا اون رنج ها یه گریه عاطفی داره، ولی ما واقعا وقتی اشک میریزیم برای این مسائل اشک میریزیم. خب این ذوات قدسی، این معصومان، این قرآن های ناطق، اینا در خونه شما بسته باشه، زعیم حوزه علمی مکه بشه عبدالله ابن عباس. این حرف ها که شما ببینید ابن عباس اینجور گفته، بعد شاگردان ابن عباس اینجور گفتن، اون 100 سال اول حرف ایناست. خب 100 سال اینها قرآن را با اون چیزی که خودشون خواستن تفسیر کردن، البته چیزی گیر ما نمیاد. اگر چون که در خانه اهل بیت باز بود، وقت معلوم میشد که قرآن چیست و چگونه باید تفسیر بشه. غرض اینه که در جریان جدال هم قوم نوح به حضرت نوح گفتن جادل تناف اکثرت جدال، ما را خسته کردی. جدال حضرت نوح برای انصراف اونها از مذهب باطل بود، نه برای تفهیم حق. تفهیم حق برهان بود، برهان اقامه کرده، اما تلاش کوشش این بود که اینا دست بردارن. اینا گفتن بار خسته کردی، فعتنا به ما تعیدون و کت من از صادقی. در بعضی از موارد آمده است که شما الان مجادله میکنید، اصرار دارید که مثلا فلان گروه عذاب نشوند، در قیامت کی از قیتال جاری میکنه، این هم جز موارد جداله. بنابراین اصل جدال برای اقامه حجت نیست. اقامه حجت با برهان و معجزه و آیات الهی امثال ذالک است. اصل جدال برای آن است که یک کسی را آدم مجاز بده، انسان منحرف رو از اون راه انحراف برهاند و اون مذهب باطلی که دارد از اون مذهب برگردد، مگر اینکه او اهل این کار نباشه. یعنی پیامبر یا امام علیه السلام رو معاذ الله سفیه یا در ضلالت بدونه که گفته شد ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي، یعنی الا بالطريقه التي هي احسن الا الذين ظلموا. اینا کسانی هستن که میگن سواء علينا و اسلم لم تكن من الواعظين لام لم تعز، از بس بی ادبن دیگه نگفتن سواء علينا و اسلم لم تعز، گفته ام لم تکن من الواعظین. یکی از جدال است، یکی از مجادله الیهم، دو گروه هم دیگه، یکی از جدال است یکی از مخاطبان. جدالتون باید به طریق لطیحه احسن باشه، مخاطبانتون باید ظالم نباشن. ولا تجادلوا اهل الكتاب، دو تعبیر است، یکی اهل کتاب است که مخاطب جدال است، یکی خود جدال. خود جدال استثناء شده است به ملتی احسن، اهل کتاب استثناء شده است الا الذين ظلموا. اگر یک کتابی عاقل و عادل بود اصل مشترکی داشت با اون جدال احسن کنی. خب حالا که میخواد جدال کنی چی بگی؟ این چهار جمله رو بگی، محور جدالت این چهار جمله باشه. بگید آمنا بالذی انزل الینا، اون چه که وسیله وجود مبارک پیغمبر بر ما نازل شده است ما ایمان داریم. یک، و انزل الیکم، به وجود مبارک موسی کلیم عیسی مسیح انبیاء قبلی علیه السلام نازل شده است ایمان داریم. این دو، و الهنا و الهکم واحد. سه، سخن از تثنیه نیست که قالت الیهود عزیر بن الله، سخن از تثلیث نیست لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اله ما همون ذات اقدس اله است. چهارم، و نحن له مسلمون، ما هم او رو به عنوان معبود پذیرفتیم و در عمل منقاد و مطیعیم. این اصول مشترک بین ما و شماست. حالا بیاید با هم بحث بکنیم. خب بعد می‌فرماد که این قرآنی که نازل شده است، این قرآن همین حرفا را دارد، نه اینکه ما یه چیزی گفته باشیم. این که فرمود و قولو، این چهار جمله را، این چهار اصل را بگویید، و کذالک انزلنا الیک الکتاب، رسول من ما این کتابی که نازل کردیم عناصر محوریش در جدال همین چهار تاست، و کذالک انزلنا الیک الکتاب. پس بنابراین تو با حجت بالغه داری احتجاج میکنی. مخاطبان تو هم سه گروه هم، یه عده هستن که ظلمو هستن، هیچ، یه عده مشرکان هم، مشرک منصف هست که روز فطرت خود باقی است، بیگراه نرفته، اونم میپذیرن چون خیلی از مشرکان بودن که توبه کردن و اسلام آوردن و شهید شدن و قبول شد شهادتشون. جمعیت زیادی از مردم صدر اسلام خب اینا قبلا مشرک بودن دیگر. گروهی هم اهل کتاب بودن که من اهل کتاب امت القائمت و یتمون آیات الله، اونا هم مؤمن شدن. پس اونایی که در محور جدال ظلم میورزن، اونا سو قابل گفتگو نیستن، چه بگی چه نگی، خودشون بگن خودت خسته نکن. لذا ذات اقدس اله هم حضرت موسی و علیهم انزلت و املم تذرهم لا یؤمنون، اینا کسانی هستن که راه نفس علمی خودشون رو بستن و جز خود را نمیبینن. بنابراین نمیشود اون مطالب باطل را از ذهنشون در آورد و نمیشود مطالب حق را در ذهنشون فرو برد. اینا مثل کاسه ای هستن که دهنش برگشت.
و
بله خب دیگه تو اون خطبه نورانی هستم ای قبلا خوندی در قرب نوافل یه دیم هستم در بر قرب نوافل که فریقین نقل کردم ذات اقدس الله تون حدیث قدسی می فرماد کنتو سمعه که کذا بسره که کذا یده کذا مجاری ادراکی و تحریکی انسان کامل را ذات اقدس الله تعیین میکنه که کنتو سمعه الذی یسمع به بعد به لسانه الذی ینطق به در قبال این شیطان نفوذ میکنه به جایی میرسد که وقتی وارد شد اولا احرام میبندد تا ببیند که حرم دل باز میشود که وارد بشود که اذا مستهم طائف من الشیطان تذکروا فیضاهم مبصرون مردان با تقوا میبینند این حرامی است محرم نیست فوراً ترک میکنند وسوسه را دیگری بی خبر است و خبر ندارد شیطان را در درون دل راه میدهد وقتی شیطان آمد کم کم آشیانه میسازد این پرنده ها رو بالای درخت اول آشیانه میسازد وقتی آشیانه ساختن جفتگیری میکنن وقتی جفتگیری کردن تخم ها را زیر پر نگه میدارن وقتی زیر پر نگه داشتن این تخم ها را به صورت جوجه در میارن وقتی به صورت جوجه در آوردن کل فضا را اون جوجه ها میگیره تو هم خطبه این بحث مبسوطا آمده فرمود وقتی که وارد شد باز تخم گذاری میکنه وقتی تخم گذاری کرد فرخه جوجه را میگن فرخ فرخه این تخم ها را زیر پر میگیره به صورت جوجه در میاره وقتی جوجه در آورد دب به درجه ببینید چند تا جوجه اگه وارد اتاق بشه کسی فرصت مطالعه نداره که مرتب در حال حرکتن درشون دابه این که ببینید کسی نه در نماز حضور قلب داره نه در درس و بحث حضور قلب داره این دویب و جنبش و جنب و جوش همین بعد فنظر به احیانهم و نطق به السنتهم از اون به بعد چون این شخص را مهار کرده با زبان او حرف میزنه این بیان نورانی هستن که سلام داره در اون خطبه حمام که فرمود شیطان به زبان تو حرف زد از همین قبیل است واقعا شیطان به زبان او حرف میزند برای اینکه این شخص بعدها پشیمان میشه خب اگر گفته شما بود چرا پشیمان میشی؟ برامش گفته او نیست دیگر یک کسی او را مهام کرده که این چنین بگوید اعوذ الله من شرور انفسنا خب فرمود این چهار جمله به چهار اصل که مشترک بین شما به سایر اهل جدال است ما در قرآن نازل کرد پس این چهار عنصر شد فالذین آتیناهم الکتاب این منافع قضیه فعل جمله است نه بل جمله گروهی از اهل کتاب یؤمنون به این مطلب و من ها اولای از مشرکین من یؤمنو به که این هم قضیه موجبه جزئی است اما اون گروه دیگر چه از اهل کتاب چه مشرکان به ما یجهد و این کار نمی کند در بحث دیروز گذشت که نفرمود به اگر زمین می آورد مطلب حل بود بل کتاب می فرمود اسم ظاهر بود مطلب حل بود ولی اصرار دارد که بفرمود به آیات را این تعلیق حکم بر وصف مشرک به علیت است فرمود ما یه شواهد روشنی ارائه کردیم خب آخر شما ببینید همه تون جمع بشید حد اکثر ادبیات اون سبعه معلقه است دیگر ولی خب وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم از گذشته و حال آینده و اخبار انبیا و اولیا و بهش و جهنم شما را خبر میکنه به ما یجهد و به آیاتنا الا الکافر بعد فرمود رسول من ما هیچ بهانه به دست اینها ندیم کمتری بهانه را ندیم اولا اگه شما سالیان متمادی در حوزه ها درس میخوندی اعلم علما میشدی قرآن می آوردی معجزه بود مگر همه علمای شرق و غرب عالم جمع بشن میتونن یه سوره بیارن رو ما این کار را نکردیم تا کسی بهانه نگیره قبلا نانویسا بودیم ناخوانا بودیم ننوشتی نفی است نه نهیه قدرت را داشتی ولی هیچ کس از شما ندید که شما یه صفحه نامه بخونی اگه کسی برای شما نامه منوشت دیگری برای شما میخوند ولی شما نمیخوندی. سابقه ندارد که چیزی نوشته باشی، سابقه ندارد که چیزی رو خونده باشی. تلاوت از زهر قلب خوب بود، انسان چیزی رو نصایح رو از دیگران یاد گرفت دی منتقل میکرد. این تلاوت از زهر قلب رو، از حفظ رو کسی انکار نمی کند. اما تلاوت از روی کتاب رو همه گفتن بی سابقه است. فرمود ما بهانه دست کسی ندادیم. بر فرض هم اگر وجود مبارک حضرت اعظم علمای عصر بود، باز برا موجود بود. برای اینکه جن و انس جمع بشن تو اینا علما هست، مراجع هست، فقها هست، حکما هست، اصولیین هست، ادبا هستن. الان هم شر و غرب عالم جمع بشن نمیتونن یه سوره مثل این بیارن. ولی ما این بهانه را به اونها ندادیم. به ما کنده تسلو من قبل نزول قرآن فهود کذاره که انزل نایلی کل کتاب. قبل از این انزال تو هیچ کتاب، این نکره در سیاق نفی است، هیچ کتابی رو از رو نمیخوندی تا کسی بهانه نگیرد. ولا تخطه که نفی است نه نهیه، ولا تخطه به یمینه که این کلمه یمین خب معمولا با دست راست مینویسن، گاهی هم با دست چپ برخی از افرادن که چپ نویسن. این نوشتن با دست برای تأکیده. ما برای تأکید میگه من خودم دیدم که با دست خود امضا کرد. خب البته امضا رو با دست میکنن دیگه. من شنیدم با زبان خود این حرف زد. خب حرف رو با زبان میگن دیگه. ذکر کلمه لسان در گفتن، ذکر کلمه دست راست در نوشتن برای تأکیده. فرمود هیچ چیزی رو با دست راست ننوشتی. اگر این کار را میکردی اونها که بهانه جو بودن بهانه میگرفتن، ولی تو این کار را نکردی، هیچ بهانه‌ای به دست اونها ندادی. لذا وجود مبارک اون حضرت برابر اون چیزی که دستور مبارک یونس هست. فرمود به این که من 40 سال امتحان دادم دیگر. این چنین نیست که این جمهوریت اسلامی مظروف دینی باشد، ظرف مردمی. ظرف و مظروف هر دو را قرآن داد. فبود اسلام را من آوردم برای اینکه شرق و غرب جمع بشن نمیتونن کتاب بیارن. جمهوریت را من به شما میگم برای اینکه لبستو فیکم عمرن من قبل آیه 16 سوره مبارکه یونس بحثش قبلا گذشت این بود. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به، فقط لبستو فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. خب من 40 سال امتحان دادم دیگه، این میشه جمهوری. برای توده مردم حجت بالغ این است که 40 سال مردی امین بود، پاک بود، صادق بود، مصدق بود، حالا آمده یه حرف زده. درس نخونده، مکتب نرفته، کتاب نخونده، کتاب ننوشته، حالا آمده حرفی زده که هم عاجزن. خود جمهوریت را دین دارد امضا میکنه که این میشه جمهور و میشه اسلام. خب شما بالاخره دیدید دیگر، ما چه جا دیگه نیامدیم که با شما بودیم، شب و روز هم با شما بودیم، در همه مراحل هم با شما بودیم، شما هم لقب امین رو به ما دادید. این وجود و بارک عزت در همه مراحل دارد احتجاج میکرد و بود که هیچ بهانه شما ندارید دیگر. 40 سال امتحان دادن کم نیست. همه شما ما رو به صداقت قبول دارید، همه شما هم به امید موندن من علم دارید. اینه اینکه فرمود فقط لبستو فیکم عمرن من قبلهی، ناظر به همین ایت عمر طولانی 40 سال یک هم نیست. شهروندی که همه میدونن پیامبری از اون بعد آمده، این شهروندی و اینها فقط پیشا معلوم بود دیگر. جمهوریت همینه. جمهور یعنی توده مردم میبینن این حقه. خب شما چی میخواید؟ اگر یه قانون رو بخواید بگید حق است، قانون باید مطابق وحی الهی باشه تا بشه حق. پس این حقانیتش محفوظه، مشروعیتش محفوظه. شما باید تشخیص بدید. بهترین راه همینه که 40 سال در بین شما بود دیگه. نه خودش هم که دایی داشت، فکرم نمی کرد، ولی شما خلاف از او دیدید. این میشه حجت بالغه الهی دیگه. خب فرمود به این که این دو تا مطلب رو با اونها در میون بگذار، اذن لرتاب المبتلون نه لرتاب الناس. کسانی که بهانه جو هستن شک میکردن، لرتاب المبتلون بل هو بله، ولی باطل بود فورا همونجا جواب داد. فرمود به اینکه شما میگید فرون کسی رومی، ما جا عربی مبین آوردیم که عرب فصیح مثل آوردن عاجزه. حالا یه آهنگر رومی آمده عربی مبین بود درس داده. فرمود این فکر بکنید آخر لسان الذی یلحدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی. همه عرب ها رو شما جمع بکنید، خوزه ها رو جمع بکنید، نمیتونم مثلی حرف بزنم. حالا اون آهنگر رومی که از جای دیگه آمده او یاد داده. خب به ما کنت تتلو من قبلی من کتاب ولا تخطه به یمینه، از این قبیلی بس سابقه نداره. بل هو این کتاب آیاتون بیناتون فی صدور الذین اوتوا العلم. خب ائمه اینجورن، انسان ها کامل اینجورن، بالاصاله شاگردان پیغمبر طبع اینطورن. همون اینا مردان الهی هستند که آیات را یاد گرفتن، تو نماز میخونن، تو حالات عادی میخونن، این از جای دیگه نیومده که. بل هو آیات و بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، این علم است. هر جا سخن از علم است این گونه از معارف را بیان میکند. این گونه از علما در ردیف ملائکه در زیر سایه لطف الهی هستند. تو سوره مبارک آل عمران گذاشت که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اول العلم غیب المقدس. ذات اقدس اله علما را با ملائکه یک جا ذکر میکند در کنار نام خودش. یا اونایی هم که قبلا گذشت که در جریان قارون که زیورها را دیدن قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر، این همچه علم است، علم نافع خواهد بود. حالا چون ملائکه هم درجاتی دارن، انسان ها هم درجات دارن، اون ملائکه که حاملان عرشن جبرئیل سلام الله علیه، عزرائیل سلام الله علیه، اسرافیل سلام الله علیه، میکائیل سلام الله علیه، خب مؤمنان عادی با اونها فرق میکنن، اما انسان کامل به سوری است البته بالاتر. خب فرمود بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم و ما یجهدوا بآیاتنا الا الظالمون، چون که اونجا هم فرمود ما یجهدوا بآیاتنا الا الکافرون. والحمد لله.